دلیل هفتمی که بر ضرورت معاد اقامه می شود اشتیاق انسان به زندگی ابد است. هر انسانی مشتاق حیات جاوید است که هرگز از بین نرود و مسئول مرگ باشد. این یک مقدمه است. و چون اشتیاق در همه انسان هاست، اون مشتاقون اله که حیات جاوید است نباید معدوم محض باشد، باید موجود باشد. این هم دو مقدمه. و چون حیات دنیا حیاتی است آمیخته به مرد و جاوید و ابدی نیست، پس زندگی دنیا نمیتواند اون حیات جاویدی باشد که مشتاق الیه هر انسان. بهرن یک عالم دیگری باید وجود داشته باشد که اون عالم دیگر عالم حیات جاوید و مسئول از مرد باشد. روحبت ما. اما اون مقدمه اولا که انسان مشتاق حیات جاوید است، هر یک از ماها در خودمون این معنا را می‌یابیم که هرگز حاضر نیستیم از بین برویم ببینیم، و همواره انسان مشتاق است که زنده باشد. اصل حیات محبوب است. در دیگران هم مشاهده حب حیات به بقا را دار که تلاش و کوشش دیگران این است که زنده بمان، و اونها را هم که مشاهده نکردیم از تاریخ اونها با خبریم که انسان بالاخره در گذشته هم مشتاق بود که بمان. پس مجموع اون چه که در خود مشاهده میکنید و اون چه که آثارش را از دیگران به هم نوعان مشاهده میکنید و اون چه که از گذشتگان به عنوان تاریخ بیاد داریم این است که تا انسانیت در جهان بود حب بقا و حیات ابدی را هم داشت. همواره تلاش میکند که بماند و جلوی مرگ را بگیرد. از همون روزی که بشر به دنیا آمده میکوشید که بماند و نمیرد. چون تحصیل حیات ابد ممکن نبود، لذا به این فکر افتاد که بیشتر دوام پیدا کند و جلوی بیماری ها را بگیرد. پس اصل این مسئله که هر انسانی مشتاق حیات ابد هست حرفی در نیست، و اگر احیانا عده دست به انتها میزنن برای آن است که از اون حوادث تلخ برهن به یک عالمی برسن که احساس رنج نداشته باشن، به یک موطنی منتقل بشن که متأثر نباشن، خواه بدانن که بعد از مرد روح زنده خواه ندانم، بالاخره تبدیل می شوند به یک موجودی که احساس درد ندارد. اون که مادی است که می گوید انسان با مردن مثل موجود مادی دیگر می شود، سعی می کند با انتحار خود را تبدیل به یک موجود جامد بکند که دیگر دردی را احساس نکند، ولو به قیامت معتقد نیست. اما میگوید انسان که مرد تبدیل به یک شیء جامد می شود، به شیء جامدی بی احساس و بی درد رنجی ندارد، تبدیل به خاک می شود. او از اصل حیات متأثر نیست، از اون حوادث ناگواری که در زندگی پیش می آید و نمی تواند اونها را علاج کند دست به کاری می زند که از اون رنج برهد، نه اینکه اصل حیات محبوب او نباشد. پس اصل محبت حیات جاوید در نهان هر انسانی هست.
چرا ما در اینجا آمدیم نبوندانی که فرزید از خود حیات کلدن هم دو بیشون در کسیم که اومدن در اینجا رو برای خودتون.
اگر اینجا همراه با حوادث شیرین بود، اگر عدل و داد برقرار بود، اگر نابرابری نبود، باز این حرف داشتن هرگز نمیشد. اگر اونها رنجی دارن، نگرانی دارن، از اون فساد و ظلم نگرانی دارن، نه از اصل حیات و از عدل، از محبت و صفا. اگر همه عادل و مهربان و رؤوف و با صفا و وفا بودن، باز اینا احساس رنج میکردن نمیکردن. به فکر یک عالمی هم که این حوادث تلخ را نداشته باشد و هرچی در او هست گوارا و شیرین باشد، یک همین چیز داریم. این اصل اول که کل انسانه فهوه محب للبقاء الابدی، فهوه یشتاق و الالحیات الابدی، این اصل هم چون انسان های آینده همین دوره. ما از تجربه پی ببریم که این خاصیت طبیعی این نوع است. این نوع چه در گذشته و چه در حال انسان بود، آینده اگر یک موجودی می آید که انسان نیست، که از این بحث بیرون، اگر انسان است، این خاصیت مال انسانیت است. برای اینکه این حب حیات ابد اگر مال انسانیت نمی بود، مال یکی از اوصاف و عوارض بود، مال مثلا نژاد بود، مال اقلیم بود، مال دوران سن بود، مال خصیصه زبان و زمان بود و ماننده. در حالی که ما می بینیم نژادهای گوناگون علاقه حیات ابد دارد، در زبانها و زمانهای گوناگون نشانی علاقه حیات ابد دارد، در سنین گوناگون مشتاق حیات ابد دارد، در اصناف گوناگون زن و مرد مشتاق حیات ابدن. معلوم می شود اشتیاق حیات جاودانه مقتضای انسانیت است. یعنی این نوع خواهان است. ما الان از کجا می دانیم انسان هایی که بعدا می آیند گرسنه می شوند، تشنه می شوند، باید غذا بخورند؟ و ما از کجا می دانیم انسانی که بعدا به دنیا می آید اول از کوچکی شروع می کند، بعد جوان می شود، بعد پیر می شود؟ در حالی که ما هیچ تردید نداریم انسان هایی که بعد میان اونا هم محتاج به غذا، اونا هم باید نفس بکشند تا زنده بمانند، اونا باید غذا بخورند، باید آب بنوشند تا از آتش نجات پیدا کنند و مانند، در حالی که نسبت به اونها ما آزمایشی نداریم. اگر روشن شد که این گونه از خاصیت ها مال این نوع است، یعنی انسانیت انسان است، بهرن گذشته و حال مشمول دست خواهده، پس کل انسانه فهوه مشتاق در حیات الابدی. حالا شما در این اصل اول، در این مقدمه اول اظهار نظر کنید.
حالا واجب همین اشتیاق که اشتیاق میگوید اون که محبت صورت علمیه، کلمه این که وادار اشتیاق میگوید اون صورت علمیه، اون صورت
نگاه مطارق خارجی نه، وارد مسئله دیگر شد. آیا اشتیاق برای هر انسان هست یا نه؟
هست،
اما اشتیاق شاید
ببین دوم. ببین
نه دیگه، به تجربه منتهی شد، نه استقرار. تجربه آن است که یک استقرار و یک قیاس خفی. اون قیاس خفی که قیاس استثنایی است به این استقرار بها میده، لذا استقرار در مقدمه برهان قرار نمیگیرد، تجربه جزء مقدمات برهان قرار میگیرد، قضایای مجربه جزء مقدمات برهان قرار بگیرد. تجربیات مفید یقین میشود ولی استقراریات نه. سرش آن است که در استقرار فقط شماره و احساس اون افرادی که ما نیازمودیم اطلاع ندارد، یک مزنه بیش حاصل نیست، ولی در تجربه یک قیاس خفی کنار این استقرا تعبیه شده که به این استقرا بها میده. و اون عقل است که میگوید اگر چنون که این اثر مال این نوع نمی بود، مال این سنف بود، در حالی که اصناف متضاد ما آزمایش کردیم نباید یک اثر داشته باشن، در حالی که اصناف متضاد همون اثر دارن، سنین گوناگون اون اثر دارن، نژادهای گوناگون اون اثر دارن و هاکسا.
شما فرمودید که انسان‌ها که دیدیم دو تا روح در یک بدن نیست، اما اصل انسان‌های دیگر
هم
همون
که ندیدیم، این همون مسئله در اینجا اگر اون درست باشه که استقرار نفسی هم محصول به یک تجربه. نه، اونجا جوابی که گفته شد این بود که اگر ما بگوییم چون هر انسانی یک نوع تناسخ رأساً محال است، برای اینکه ما هر کدوم خودمون یک نفر میدونیم، این کافی نیست، بلکه اون رو ما با برهان عقلی باید حل کنیم. اون برهان عقلی اینه که اگر هر انسانی دارای دو تا نفس باشد، دو تا صورت نوعیه باشد، معناش آن است که یک ماده دارای دو تا صورت است، یک جنس دارای دو تا فصل است. این بازگشتش به اجتماع نقیضه این است، یا جنس به هر دو محتاج است و از هر دو بی‌نیاز، زیرا به اولی محتاج است در این حال که به اولی محتاج است، چون دومی حاجت او را رفع میکند، پس از اولی بی نیاز است. سر این که یک جنس دو تا فصل ندارد، یک ماده دو تا صورت ندارد، برای لزوم جمع بین استغنا و احتیاج است که یک شی در آن واحد به یک امر هم محتاج باشد هم از او بی نیاز. لذا یک جنس ممکن نیست بیش از یک فصل داشته باشد، یک ماده بیش ممکن نیست بیش از یک صورت داشته باشه. همون لذا اونجا گفته شد که اگر کسی بخواهد مسئله تناسخ را به صرف استقرا حل کند، خارج اشکال نیست، باید به اون برهان استناد بده. نه، به تجربه برمیگردد. استقرا مقدمات اولیه را فراهم میکند. ما میآزماییم انسانها در شرایط گوناگون مشتاق حیات ابدن. بعد اگر بگوییم احتمال میدیم که این خصوصیت صنفی دخیل باشد، میگوییم نه، ما چون آزمایش کردیم اونایی که دارای صنفیت متقابل هستن بازم این اثر در اونها است. اونها که در سنین گوناگونن دارای نژاد مختلف هستن این خاصیت دارن. این بررسی ها نشون میدهد که این استدلال عقلی است، نه آزمایی، نه استقرایی. عقل میگوید به این که هیچ کدام از این خصوصیات دخیل نیست، برای اینکه خصوصیات متضاد ما آزمودیم و افرادی که دارای خصوصیات متضاد هستند این وصف رو به عنوان وصف مشترک دارند. بله، سبب تقسیم به برهان برمیگرده، این تجربه هم به برهان برمیگرده. استقرا مقدمات اولیه را فراهم میکنه، چون ما تا استقرا نکنیم که نمیتونیم سبب تقسیم بکنیم. نه، استقرا در تمسی دو مورد هست، یعنی نسبت به این الف و با ما دو تا جزئی تحت یک کلی هست. استقرا جزئیات فراوان هست، چون تجربه در جزئیات هست، برای راهیابی به اون کلی است که هیچ یک از این جزئیات خصوصیت جزئیشون در اون وصف دخیل نیست، برای اینکه خصوصیت متقابل هم همی رو داره. ما از کجا یقین داریم که انسان به راه تشنه میشود، غذا میخواد، آب میخواد، با اینکه انسانهای دیگر ندیدیم؟ میگیم این نیازمندی به غذا و آب اگر مال خصوصیت نژاد باشد، نژاد دیگر هم همی رو دارد. صنف مذکر و مؤنث باشد، متقابلش هم همین دارد. سنین دفعات داشته باشن، سنین دیگر هم همین دارد. پس هیچ کدام از اینها نمیتواند باشن، پس بهرن مال اون صورت نوعی هست. این سبر و تقسیم در اوصاف یک جزئی به جزئی دیگر نیست. سبر و تقسیم در این است که ما هیچ یک از این جزئیات را، همه جزئیات که مشاهده کردیم، میگیم هیچ کدام از اینها رو اوصاف و خصوصی که دارند خود به بقا درشون نیست، بلکه مال انسانیت اینها. بنابراین این میشه تجربه که میگوییم حالا اون اصل دوم است، اصل مقدمه اولا.
خود اصل این شوف که آقای شما فهمید تحقیق انسانیتش با خود انسان حدیث روایت که از بقا رو مدن نشون در این دنیا،
نه نتواد که همون روایت هم خود تنبل بقا لاره پلا
در دنیا
سخن از دنیا نیست، انسان مشتاق حیات جاویده. در این مقدمه محور بحث اینه که کل انسان فوق محب للحیات الابدیه، مشتاق للحیات الخالده. این مقدمه بوده.
تجربه
و یه
مفیدی
یقینه. بله دیگه.
در مسائل
علمی علمی برای خاصی تجربی که چون به برهان عقلی تکیه نمی‌کنه. اینها در واقع استقراص نه تجربه. تجربه میتواند جز مقدمات قیاس و به برهان قرار بگیره، ولی استقرا نمیتواند. چون اون چه که اونها دارن تجربه استقراص. در تجربه که مجربات جزء مقدمات برهان قرار میگیرن ولی استقرائیات جزء مقدمات برهان قرار نمیگیرن، اینه که در استقرا فقط احساس مکرر است، آزمایش مکرر است، تکرر حس است ولاده. در تجربه غیر از تکرر احساس یک قضیه عقلی پشتیبان اوست. در استقرا دیگر قیاس نیست. در تجربه قیاس خفی به نام قیاس استثنایی هست که میگوین لوکان هازا اتفاقیان لما کان دائمیان برا اکتری یا ولیکن نهو کذالک فلیسه به اتفاقی. یه قیاس استثنایی که محصول عقل ولا غیر، که او رو ما از راه تجربه و آزمایش به دست نیاوردیم بلکه از راه برهان عقلی میفهمیم، به این آزمایش بها میدهد. در علوم این برهان عقلی و قیاس و استدلال عقلی نیست، بنابراین جز مظنه چیز دیگری جهان‌بینی علمی نصیب انسان نمی کنه. ولی عقل وقتی که به استقرا این قیاس را ضمیمه کرد، مفید جزم و یقین می شود.
در آزمایشگاه
های همه تکیه و ترکیه اینها استقرا، چون خیلی از موارد آزمایش نکردن. بعضی از چیزها که از فرضیه به نظریه منتقل شد و از اونجا به صورت قانون در آمد دیگه میشه تجربه. تو اینا هم مسائل یقینی هست دیگه. این چیه نیست که همه مسائلش ظنی باشد. بالاخره در این صدها مسئله علمی که دارن، بعضی از اینها مسائل جزمی هم توش هست، منطقه کم هم قوانین مفید یقین توش هست، منطقه خیلی کم هم هست. هر جا یقین هست با دخالت عقل است، نه با تکرر حس. حس ولو تکرر هم پیدا بکند مفید یقین نیست. عقل وقتی دخالت پیدا کرده است، قیاس تشکیل داد، البته یقین میاد. ما صفات متقابل رو آزمودیم دیگه. صفات متقابل رو که آزمودیم، پیداست که خود انسانیت دخیل در این کار. بالاخره هر کدام از اینها داره یه صفتی هست که دیگری مقابل این دارد. انسان هیچ تردید ندارد که انسانهای آینده احتیاج دارن به هوا، احتیاج دارن به غذا، در حالی که آزمایش نکرده. نوعیت اینه برای دیگه. اگر هم یه چیزی باشد وصف ملازم است، وصف ملازم که شد منفک نیست، یقین داریم. برای اینکه این موجود همیشه گرسنه می شود، غذا می خواهد، تشنه می شود، آب می خواهد. یا رو انسانیت است یا وصف ملازم، یا خود اوست یا لازم ذات او، یا لازم هویت او. پس این موجود یحتاج الی القضا، یحتاج الی الهوا، یا برای آن صورت نوعیه او یا لازمه ذاتی او. بالاخره اربعه قابل انقسام هست به متساویه این. یا برای خاص اربعه ذاتن این است، یا زوجیتی که لازمه اربعه است انقسام به دو متساویه رو در بر داره. تجربیات میشه بعد یقینی، اما استقرا یقینی نیست. تجربه یعنی عقل یک امر غیر تجربی به تجربه بها میدهد. اونها که میگویند تمام موجودات مادی است، اونها راه یقین ندارند. اما اگر یک کسی به عقل قائل بود و اصالت را به عقل داد و احساس مکرر را زمینه قرار داد و با استدلال عقلی به احساس مکرر بها داد، این میتواند یقین پیدا کند. در حقیقت عقل است که به استقرا بها میدهد، که اگر ما اون قیاس عقلی را برداریم، استقرا همون تکرار حس است، مفید مظنه است ولاغی. اگر کسی منکر قوانین عقلی بود، او تجربه هم ندارد، او فقط استقرا دارد. بنابراین کل انسانی فهو مشتاق الى الحیات الخالده و یحب الحیات الابدی. اما مقدمه دوم،
این مثلا شوق بعضی از مردم به کثرت مال و منال و اینها، به دنیای مشروع، به دنیای حلال نه به دنیای حرام، این شوق در غالب لون الکل هست.
بس
این شوق را یکی شغلی داره،
این در حقیقت میخواهد جاودانه بماند و مرفه باشد، منتها خطا در تطبیق دارد. خیال میکنه به این که در دنیا این امر میسور است، در حالی که پیدا میکند ببیند تازه آتش او بیشتر میشه. بعد از این که به همه مال و منال رسید، تازه میبیند تشنه بود، تشنه تر شد. لذا چیزی اینها را سیر نمیکند. اما مقدمه دوم، چون هر انسانی مشتاق حیات ابد است و احیانا اگر کسی دست به انتحار میزند، نه برای بغض حیات باشد، برای اینکه از اون حوادث ناگوار رنج میبرد، نه از اصل حیات، پس علاقه به زندگی جاودانه در نهان هر انسانی هست. اگر اون حیات جاوید در عالم معدوم بود، ما هیچ موطنی نداشتیم که در اونجا انسان جاودانه به سر ببرد. اگر حیات خالدی نمی بود، این حب و اشتیاقی که در نهان همه آرمیده است و روی تلقین و تعلیم پیدا نشده است، به کسی نیاموختن که تو خواهان حیات ابد باش، این معنا را هم تلقیناً از کسی به یاد ندارد که به او گفته باشند که تو دوست حیات ابدی باش. معلوم می شود این در نهان با این خلقت آمیخته است، نه کسبی است، نه تلقینی است و ماننده. اگر یک علاقه، یک اشتیاقی در نهان همگان بود که تعلیمی نبود، تلقینی نبود، وصف عاریتی نبود، عارضه زوال پذیر نبود، بلکه خاصیت خود این نوع بود، معلوم می شود متعلقی دارد که اون متعلق عبارت از حیات جاودان است. یعنی اصل حیات جاوید در جهان وجود دارد. نمی شود گفت به این که هیچ حیاتی در عالم جاوید نیست، معذالک همه انسان‌ها خواهان حیات جاویدن بدون تعلیم و بدون تلقین. کسی به اینها نیاموخت و از جایم نیندوختن که حب بقا حیات خالد را تحصیل کنند، ولی یک چیز لغوی در نهان همه دار تعبیه شد. همه انسان‌ها با یک گرایش و با یک کشش و با یک اشتیاق بیهوده خلق شده. این چنین می شود تو که حیات جاوید در عالم اصلا نیست و معدوم محض است، ولی خلقت همه انسان‌ها با یک امر یاوه عجیل شده است. یک وقت است می گوییم این حیات جاودان خواهی تلقینی است که کسی به اینها تلقین کرده است، نظیر شرک و وثنیه. یک وقت میگوییم تعلیمی است که دیگران اینها را رو بدآموزی عادت دادن. یک وقت میگوییم ارثی است که از نیاکانشون این معنا را به ارث بردن. یک وقت میگوییم خصیصی نژاد و فرهنگ است که در یک گروه معین تعبیه شده است و ماننده آن. یک وقت بر اساس مقدمه اولا میگوییم هر انسانی بدون تعلیم و تلقین در نهان او حیات ابد خواهی آرمیده است. این نمیشود لغو بیهوده باشد. زیرا در جهانی که ما جز نظم چیزی نمیبینیم، در جهانی که هیچ امر بیهوده نیست، هیچ مرضی بیدرمان نیست، هیچ آتشی بدون آب پاسخ دهنده به آتش نیست، هیچ گرسنگی نیست مگر در برابر او یه غذای سیر کننده است، هیچ رنجی نیست مگر در برابر او یک وسیله رفاهی هست و مانند آن، نمی شود در این جهان همه انسان ها گرفتار یک وصف بیهوده و باطل باشند. بنابراین این حیات جاودان طلبی که این خواستن با خلقت عجین است نه با تلقین و تعلیم، یک حیات جاویدی را هم نشون میدهد. پس در جهان یه حیات جاوید و محسون از مرگ وجود دارد و الا این حیات ابد خواهی می شود لرد. اونها اشتباه در تطبیق نیست، اگر اونها هست متعلقشون هم وجود دارد، اشتها دارد مشتها متعلق اشتها هم هست
بله.
و اما این آخر پیداست که انسان از همون روز اولی که به دنیا آمده میکوشد که مرد را بردارد، میخواد نمیره اصلا، تمام تلاش و کوشش اینه که جلو مرد ببینه. اگر سایر موارد اشتها وجود متعلقش وجود دارد، این هم با متعلقش وجود داشته باشه.
اونها
محدودن پس این هم نه، ما اصلا ثابت کردیم نامحدود بودن متعلق را، بقیه را میدونه محدود نیستن. ما چه قیاس بکنیم؟ ما در انسان، در انسان یه سلسله علاقه های محدود داره، حرفی دارش نیست. میخواد بخوابه بعد دو ساعت استراحت باشه دوباره کار بگیر. اصل این که انسان مشتاق حیات جاویده است. چون حیات جاوید را میخواد با همه لذایذش میطلبد. اگر چون که اشتیاق به لذایذ غریزی ابد دارد، پس حیات ابدی را میخواد. اصل اونه. نه، انسان اگر دائما زنده بماند با لذت، این محبوب اوست. اونها را هم که میخواهد نه به عنوان محدود بخواهد، او حیات ابد را با همه لذات میخواهد. انسان خواهان لذت نامحدود است یا لذت موقت؟ میخواهد چند مدتی لذت ببرد بعد نابود بشود، یا میخواهد همیشه لذت ببرد؟ میخواهد چند لحظه راحت باشد بعد نابود بشود، یا میخواهد همیشه مرفه باشد؟ میخواهد همیشه مرفه باشد. اون رفاه و اون لذت دائم محصول اون حیات دائم است. چرا نیستن؟ اول کلامه انسان خواهان همه خصوصیت های حیات جاوید است، یعنی زندگی دائم، رفاه دائم، لذت دائم، عدل دائم و هم کمالات فردی هم کمالات جمعی. میخواهد دائما زنده باشد و آسیب نبیند، در جمعی به سر ببرد که کسی را با کسی کاری نباشد، دمان این خواسته انسان است.
بنابراین تمام خواسته های شهرمی انسان چیز کمالات میشه و چه نه شده که شهوت از بیشتر از این قسمت حلال شهر
نه. حالا او در تطبیق احیانا خطا میکند، او باید با مقدمات بعدی روشن بشود که کدام یکی از اینها ثواب است و کدام یک خطا. یک قسمت را میگویند به اینکه ثواب است و اون نعمایی که در بهشت است، یک قسمت را میگویند خطا است و اون دلبستگی به زخرف زهرت الحیات دنیا است. اصل اینکه انسان مشتاق حیات ابد هست که در مقدمه اولا ثابت شد، در مقدمه دوم این نتیجه گرفته میشود که چون انسان مشتاق حیات ابد هست، درست نیست که این اشتیاق لغو و عاطل و بیهوده باشد. اگر یه چیز تعلیمی و تلقینی و موروثی و مانند اون بود ممکن بود عاطل و عاطل باشه، اما بر اساس مقدمه اولا معلوم شد که این حیات ابد خواهی تعلیم و تلقین نیست، این با خلقت همه آرمیده است.
همین خودش جای سوال مثل آشون ما را فعلا بر موجود انسان رو میبینیم که اشتهای ده یا اشتهای موجود اشتهای بقا داره، اما این نشون نمیده که در گذشته این دور به عبارت دیگه این اشتهای برش تحمیل شده یا در متن فکرش شده شده.
این در مقدمه اولا گذشت به این که ما از مشاهده خودمون، از مشاهده آثار دیگران که هم عصر مایند، هم بررسی تاریخ گذشتگان، این سه زل نشون میدهد تا انسان انسان بود از مرگ فرار میکرد و تا انسان به فکر و اندیشه رسید خواست جلوی مرگ رو بگیره.
صرفاً باز هم جلوی تحمیل رو نمیگیره،
چون اگر
احتمال هست که این
اگر تحمیلی باشد انسان های اولی باید جوزیگه باشند، در حالی که
در تمایلات انسان های اولی با انسان های
خصوصیات بله، در خصوصیات تمایلات بله، اما اصل حیات خواهی این در همه یکسان است. از اول انسان که دست به اندیشه زد تلاش کرد که جلوی مرگ رو بگیره.
ما اگر راه غیر از مرگ داشته باشیم برای فکرین بودن این حیات خیلی راحت،
نه تجربه مفید یقین دیگه، تجربه مفید یقین دیگه، استقراک نیست،
تجربه اون معنا رو اثبات نمی‌کنه،
نه تجربه ای که در منطق گفتن نه استقراک،
هم تجربه که در
تجربه مفید یقینه،
تجربه به استقراک هم که امکان نداره، تجربه ناقص هم که مفید یقین نیست،
تجربه که تام و ناقص
نیست، تجربه ناقص هست،
اون استقراض که تا مناقص است، نه تجربه، تجربه که آزمایش نیست، تجربه یعنی عقل، تجربه که انسان استقراض یا ناقصی یا عقل، تجربه یعنی فهم، یعنی قیاس، تجربه که کاری به استقراض ندارد، که تجربه کاری با آزمایش نداره، تجربه را مستقیما عقل به عهده میگیره، اون قیاس استثنایی را عقل و کلیات تشکیل میده.
خب در محدوده استقرا یا خارج از استقرا؟
استقرا زمینه فراهم میکند، بی بهاست، استقرا مزنه میاره، او به درد قیاسات ظنی میخوره. تجربه برهان عقلی است که لو کان هازا اتفاقیا لما کان دائمیا ولا اکثریا لکن نتالی باطل فل مقدمه مثل و اینه بهش بگن تجربه، این میتونه مقدمه برهان قرار بگیرد، این که تا مناقص ندارد که،
نه در محدوده تجربه مخاطب اسلام حکم بده یا خارج از
مقدمات اولیش رو استقرا کرده، این که
استقرا مخاطب حکم کلی بده یا خارج از
در محدود استقرا که حکم کلی نیست، شما اول مسائل منطقی رو خوب بیندیشید بعد سوال کنید، این اولیات منطق رو باید خوب بیندیشید. تجربه می تواند مقدمه‌ای داشته باشد که برهان تشکیل بده، استقراق ارزشی ندارد که، تجربه غیر از آزمایش است، تجربه انسان تو آزمایشگاه نمیمونه که، تجربه رو می نشیند تنها می فهمد، تجربه تو آزمایشگاه نیست، تجربه تو ورق زدنا نیست، تجربه استدلال عقلی خشک، این غیر از استقراق است. این که همه منطقی ها گفتن استقرا بی ارزش است ولی مجربات میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد، برای اینکه تجربه را عقل درست میکند نه حس. استقرا حس مکرره، ممکن است یه میلیون حس هم پیدا کنه یقین پیدا نکنه، برای اینکه ممکنه من اون فردی که نیازمودم و نگاه نکردم حکم دیگر داشته باشه. چرا انسان تردید ندارد؟ انسان هایی که بعدن میآیند آب میخوان، غذا میخوان، هوا میخوان، استراحت میخوان، با اینکه ما نیازمودیم. چرا انسان هایی که بعد به دنیا میان از بچگی دوران شیر خارجی رو شروع میکنن بعد به سن کهولت و شیخ و خیت میرسن، ما اینکه نیازمودیم، ما اینکه فهم انسان اینه، اگر این نبود میشد اتفاقی و ماننده. در نتیجه اگر مسئله با استقرا حل میشد استقرا بی ارزش بود، بگر که به قیاس برگرد، استقرا تام که میسور نیست، استقرا که به قیاس برگردد در حقیقت قیاس است که مؤثره.
اگر ما گفتیم که این ناشی از تحمیلی است که برش شده یا القایی است که برش شده،
چون ما همه اصناف گوناگون مکتب دیده و مکتب ندیده، انسان بدوی و حضری، انسان متمدن و غیر متمدن، انسان جنگری و غیر جنگری، همه رو آزمودیم، دیدیم که همه میخوان نمیرن. از این که از مجموع اون چه در خود بیاد داریم و از دیگران آثارش رو دیدیم و تاریخ هم به ما خبر داد، انسان جذب پیدا میکند که انسان میخواد نمیرد. و از روزی که به اندیشیدن رسید میخواد جلوی مرگ رو بگیره، منتها میسورش نیست، جلوی مرض رو میگیره. این اصل او اول که کل انسانه فهو محب للحیات الابدی. اصل دوم اینه که این اشتیاق و گرایش و محبت یا عاطل و بیهوده است یا عاطل و بیهوده نیست. اگر نظامی که ما جز نظم چیزی در این نظام به سراغ نداریم، اگر بیماری هست درمان هست، اگر آتش هست آب هست، اگر گرسنگی هست غذا هست، و اگر جنگ هست صلح هست، و اگر خلاف هست صفا هست و کاتزا و کذا، این جهان نمیتواند همراه با آفریدش انسانیت انسانها در کنارش یک امر عاطل باطلی که همواره او را تحریک میکند تعبیه شده باشد. پس اگر حب حیات ابد در نهان هر انسانی با آفرینش او تعبیه شد، قهران یه حیات ابدی باید باشد، وگرنه میشود این حیات ابد خواهی لغو و بیهوده. و چون بیهوده نیست، بنابراین این باید متعلق داشته باشه. این راه را که مرحوم صدرالمتعلین طی کرد یه راه خوبی است. یه راهی را مرحوم شهابادی رضوان الله طی کردن، یه راهی را هم سیدن استاد رضوان الله در میزان طی کردن. اون دو تا راه بی اشکال نیست که اون در جزوه فطرت در وحی و عقل بیان شد. یکی این که این حقیقت ذات اضافه است، بدون متعلق نمی شود. یکی این که چگونه محب بالفعل است، محبت بالفعل است، محبت محبوب معدوم هست، در حالی که اینا متضاعفان هست. اینها هر دو راهش با اشکال همراه است. ممکن است با یه مقدمات دیگری توجیه می شود، ولی بالاخره بی اشکال نیست که اون در مسئله فطرت توحیدی بیان شد. اگر ما این حد را نزدیم، معناش آنه که در نهان انسان های امر عاطلی هست، یه چیزی باطل هست. مگه با جعل بسیط میشه چیزی لغو بشه؟
یه چون جلبتی میشه، میگم لازمه نیست دیگه،
وقتی
لازمه
ذاتی نوع
انسان شد، لازمه نوعیت انسان
یعنی لغویه.
نه لازمه، این اصلا دیگه لازمه
اونه، یعنی امر
باطل لازمه اون باشه اشکال نداره.
لازمه یه وجودی که ممکن هست این وجود به واجب منتهی میشه، ولی امر باطلیه. اون که میگوین لازمه مجعور قابل جعل نیست، یعنی جعل مستعنف ندارد، بلا معلول هست. این که میگوین ذاتی و شیء لم یکن معللا، یعنی لم یکن معللا به علت مستقلت علاه دولا، معلول است. چگونه میشه یه ممکن معلول نباشه؟ معلول خداست. یعنی چیز لب نه، یه وقت است که خصوصیت مورد هست، خصوصیت مورد یه فرد کامل هست. ما نمیتوانیم در عالم بگیم سیب موجود بشود که هرگز نپوسته، بله، اما همه سیب ها کرم در بیاد و هیچ سیب سالم نداشته باشی، ما میشه خسیس هست. لازمه ذاتی سیب بودن خواستن یه عمر لغویه؟ این که نمیشود که لازمه یک هویت یه عمر عاطل باشه. اون چون عالم حرکت، عالم تزاحم است، همه در حرکتن، برخوردی دارد به آسیب. لذا در این عالم نمی شود فساد و شر نباشد و این شر و فساد هم برغرض است و منافع فراوان را هم اون علل وجودی به دنبال دارد. نمی شود گفت به این که این محبت را در اثر جعل هویت این انسان خدای سبحان به این داد از راه جعل وجودش، یه امر آتی را بهش داد. این چنین نیست.
شاید فلسفه این امرو اینجوری باید میکنی که اگر ارقه به حیات عبدی نبود، انسان دنبال دکتر و دوا و طبیب نمیرد. این علاقه خداوند در وجودش قرار داد تا اینکه بذاتی این علاقه به دنبال دفت بیماری ها.
خب حالا علاقه حیات 100 ساله بده دیگه، سر حیات 100 ساله، حیات 200 ساله هم همین کارو بکنه دیگه. الان با اینکه انسان میدونه بیش از 100 سال نیست، انتظاری هم نداره، معذره که بدون بار طب بوده درمان میگردی.
این
نه روحت. بله روحت. چون او رو اگر ما از راه این که خدای سبحان آفرید از راه عنایت بخوام شروع کنیم، ناچاریم عنایت فاعل تعالی رو به عنوان حد وسطی برهان الهی قرار بدیم، نه به عنوان مقدمه حدسی که در جهان چیز عاطلی نیست، برای اینکه نظمش مفروغ عن است. اونجا حالا دیگری میگه نازمش طبیعت به در است، الهی میگه نازم و سازندش رب العالمین. یعنی اون چه که ما در جهان آزمودیم منظم است و چیزی بی هدف و بی اثر نیافتیم، این یکی رو هم نخواهیم بی اثر دانست.
ممکنه همه لغو نباشه، یکی لغو.
جهانی که مسئول از لغو است، جهان منظم هست، میشه هر جمعه هست. پس اما اگر مثل بحثای نقلی نیست که یک جا تخصیص بخورد، که اگر ما یه جا یه چیز عاطلی پیدا کردیم، می شود سالبه جز یک نقیض موجب کلی است و نظم جهان به هم بخورد. پس بقیه هم میشه هر جمعه. اگر اونجا منظم است به اتفاقه، اینجا هم بی نظم است به اتفاق. اگر ما یه جا یک مورد نقض پیدا کردیم ولو به عنوان یک سالبه جزئی، جلوی اون ایجاب کلی رو میگیرد، چون سالبه جزئیه تو بحثای عقلی نقیض موجب کلی است. وقتی نقیض موجب کلی شد، پس نظم جهان به هم میخورد. وقتی نظم به هم خود، اگر چهار جا مصلحت است رو بی حساب نشده است، چهار جا مفسده است حساب نشده است. یعنی که نمی شود گفت انسان آت و در اصل نظم جهان برمی گردین. اما شما تو بحث معادی، نظم جهان که تو مسائل توحیدی است مفروغن هست. یعنی ما جهان را به عنوان جهان منظم نپذیرفتیم و وارد بحث معاد شدیم، یا بحث نظم مفروغن هست. ما که تو بحثای توحیدی الان سخن نمیگیم. نظم به عنوان یک امر ضروری پذیرفته شد، عالم منظم است. حالا یا به همون طبیعت اولا و ماده میرسد و بس، چین که مادی به دهری میپندارد، یا به رب العالمین میرسد که الهی میگوید، وگرنه جهان جهان حساب شده است، جهان بی نظم و هرج و مرج نیست. اگر چنین که ما احتمال بی نظمی بدیم، راه اندیشه هم بسته است. وقتی که ما داریم می اندیشیم، مقدمتین ترتیب بدیم که در کنارش به نتیجه برسیم. شاید مقدمتین ترتیب دادیم به نتیجه خلاف رسیدیم. آیا رابطه بین نتیجه و مقدمتین رابطه نظم علی ضروری لایتغیر هست یا تغییر پذیره؟ اگه تغییر پذیر میشه سفسد، یعنی ممکن ما دو تا مقدمه ترتیب بدیم و نتیجه خلاف بگیریم. پس چه نظمی در کار نیست. اگر ما پذیرفتیم که این چنین نیست که هر امری با هر امری در ارتباط باشه، همه به دو تا چهار تا برمیگردن. به تعبیر مرحوم سرور متعلهین میفرماد عالم مثل حلقات عدده، نه مثل آجرای یک ساختمان باشه که یک بنایی چیده باشن که اگر یک آجر رو بردارن آجر دیگر جاش بگذارن عالم به هم نخوره. حالا مثل حلقه عدده که اگر شما این هشت رو برداشتی، چیزی جای هشت رو پر نمی کنه مگر خود هشت. بگه تقدیم ما حقه و تأخیر و تأخیر ما حقه و تقدیم تو نظام ریاضی راه نداره. حد اقل نظمی که انسان برای عالم قائل است همون نظم ریاضی است. اگر جهان جهان منظم است، ما اگر خواستیم نتیجه بگیریم، هر نتیجه رو نمیشه از هر اندیشه گرفت و هر فکر و اندیشه ما رو به هر نتیجه هدایت نمی کند، بلکه مانند حلقات ریاضی حساب شده است، پس چیز عاطل یاوه در جهان هستی نیست. این رو با حد باید درست. و اما از این جهت که محبت یه حقیقت ذات اضافه است، اگر محبت بالفعل است، محبوب هم باید بالفعل باشد، یا محب و محبوب متضاعفند نه از باب حقیقت ذات اضافه، اگر محب بالفعل بود محبوب هم باید بالفعل باشد، یک راه تقریبا طولانی را طی کردن و اشکالات روبرو شدن. اگر در مسئله توحید وجود مبدا متعال سبحانه و تعالی ثابت شده است، او را آسان‌تر می شود نتیجه گرفت این مسئله را، به خدای سبحان که احسن کل شیء خلقه، هرگز در نهاد انسان یک چیز عاطلی را قرار ندارد، او آسان‌تر می شود نتیجه گرفت. و اما اگر از اون راه نیامدیم، از راه مقدمه حدسیه، می شود اثبات کرد که چیزی که جهانی که همه چیزی سر جاش هست، فقط در خصوص انسان‌های چیز عاطلی این می شود. البته مقدمه حدسیست بلاغه. پس چون در نهان انسان‌های حیات ابدی هست و این علاقه و اشتیاق هم بدون متعلق لغو و عاطل خواهد بود و لغو و عاطل هم در جهان منظم راه ندارد، پس یک حیات خالده و زندگی جاودانه هست. اما امر سوم، اونها در جزوه فطرت در وحی و عقل بیان شده که آیا می شود از راه فطرت خدای سبحان را ثابت کرد یا نه. آیات قرآن کریم استدلالش این است که شما در حال خطر فعلیه تجعرو، این جعار و ناله و فریادتون به طرف الله بلنده، این رجا و امیدتون که بالفعل است، چون رجا یک حقیقت ذات اضافه است، اگر رجا بالفعل است متعلقش هم باید بالفعل باشه. این یک راهی هم که مرحوم شاهبادی دارن رضوان داره که اگر رجا محبت بالفعل است و محب بالفعل است، عاشق بالفعل است، عاشق بالفعل، معشوق بالفعل میخواد، چون متضاعفان هم به انسان عاشق کمال مطلق است، کمال مطلق باید بالفعل باشه، بلا احد المتضاعفین بالفعل به دیگری مثلا معدوم یا بالغو. این مخصوصا در اون جزوه فطرت در وحی و عقل آمد. بنابراین وجود یک حیات جاوید و حیات زوال ناپذیر می شود امر ضروری لاریبی. اما آیا اون حیات جاوید در دنیا یا غیر دنیا؟ در دنیا نخواهد بود، اون هم به دلیل عقلی و نقلی. به دلیل عقلی برای همون تجربه طوریست که ما یقین داریم کسی نمیمونه، اون چی که در خود مشاهده میکنیم، اون چی در هم نوعان دیدیم، اون چی که تاریخ خود کرده، با اینکه همه انبیا سخنشون اینه که اگر شما هنری دارید جلوی مرگتونو بگیرید و اگر در باره شهدایی که به جبهه ها می روند اعتراض می کنید، می گویید که اگر اینها نمی رفتن نمی مردن لاقل جلوی مرگ خودتون رو بگیرید، فرد او را انفرس کل موت این کنتم صادقین، اگر شما راست می گید به جنگ نرفتید مرگ خودتون رو برطرف کنید، جلوی مرگ خودتون رو بگیرید. از همون روزی که انسان به دنیا آمده در اصطلاحات این بود که جلوی مرگش رو بگیره و قرآن کریم هم بفهمد به این که فولان کنتم غیر مدینه ترجیونها کنتم صادقین. اگر راست میگید قیامت نیست، روز جزایی نیست، تحت قهر ما نیست، نیستید، خب این روحی که آمده به حلقوم برش گردورید، نذارید کسی بمیره. اذا بلغت الحلقوم فانتم حین اذن تنظرو، همتون سراسیم هستید، فلولا این کنتم غیر مدینه ترجیونها کنتم صادقین، خب برگردید روح رو دید. چرا سراسیمی؟ معلوم شد شما مملوکی تحت یه قدرت قاهر اداره میشید. بله خب برگردونید دیگه، دیرتون هم که میخواد، همه ابزارات علمی هم که به شما داده شد، برید فحص کنید چیزی که جلوی مرگ رو بگیره پیدا کنید و نگذارید بمیره. این روح رسیده به حلقوم رو برگردونید، ترجیعون ها این بتون صادرید. اگر راست میگید، ما در اینجا اجازه نمیدیم کسی برای عبد بمونه. این جزء قضای الهیست، نه قدر که تغییر پذیر باشد. این اصل کلیه، کل نفس ذائقت الموت، جزء قضای الهیست. اما زید چقدر باید بمونه، امر چقدر باید بمونه، اینها با قدر الهی تعمیل می شود، با صله رحم، با صدقه، با دعا امثال ذلک زیادتر خواهد شد، با بعضی از گناه ها کم خواهد شد. این قابل تغییر و تبدیله. اما اون اصل کلی به عنوان قضای لایتغیر الهیست، کل نفس ذائقت الموت، کسی رو اجازه حیات ابد در اینجا نمیده. بهرن اون مسئله آب زندگانی هم میشه افسانه. اگر اوتون نظمها و نثرهای فارسی و عربی در ادبیات ما آمده آب زندگانی، ابر اگر آب زندگانی و امثال ذلک، میشه یک افسانه. چیزی به نام آب در از باران ببارد یا از چاه و چشمه به جوشت که اگه کسی یک قدح خورد برای ابد بماند، در خلاف قرآن کریم. اینا بالاخره شهید بشه دیگه، هسته ولیت در همینطور دیگه. کسی در اینجا نه، بله بله بله، به هسته ولیت سلام الله علیه اقتدام میکنن و بعد اگر هم نه میمیرن مثل هسته حجت سلام الله علیه دیگه. اینجا جای جاودانه نیست. فرمود کل نفس ذائقت الموت، این جزء قضاست نه قدر. و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل کل خور، اصلا ما برای کسی حیات جاوید در اینجا قرار ندادیم. این نکه میتون و این نام میتون، نحنو خلقناکم و قدرنا بینکم الموت. تقدیر الهی اینه که مرگ بر همه، همه باید بمیره. اینجا جای جاودانه نیست. عقل و تجربه تأیید میکند، نقل که نقل معصوم است تأیید میکند که حیات جاوید در این عالم نیست. اونگاه همون نقل میگوید خلق توم للبقا، شما برای حیات ابد آفریده شدید، لال الفنا، یعنی برای دنیا نیستید، خلاصه برای حیات جاودانی. پس اگر مشتاقون اله که حیات خالد و حیات جاودانه است، امر ضروریون لاره بفی، و اون در دنیا نیست، به توافق العقل و الوحی به اینکه دنیا دار جاودانه نیست، پس یه موتن دیگری است که انسان در اون موتن ابدا زنده است. باور ما عقل و تجربه در خودش در هم نوعان به تاریخ گذشته که کسی نموند، کسی نموند، دیگران هم که میاین مثل گذشته هستن، همونطوری که آینده ها قضا میخوان، آب میخوان، هوا میخوان. ما یقین داریم انسان های آینده انسانی نیستن که آب و قضا و نان و استراحت نخوان، چون انسان محکوم به همین حکمه. ما اگر چون چه اون چه که بر عمر بشریت گذشت که قابل تقدیر به سال و ماه نیست، برای ما جزمی شد که عهدی نمون لوکان لبان، اگر یک کسی تا حال مونده بود اینا بالاخره یا رحلت بکنن یا شهید بشن دیگه. مونده نفر چقدر؟ 2000 سال، 3000 سال، با نمیتونیم که حضرت ظهور میکنن بعد شهبت شهادت منوشن که یعنی با ما یقینا همون دلیلی که به ما گفت حضرت زنده است، همون دلیل میگوید حضرت شهید میشود. پس مرگ رو هم با هم همراه با حیات به ما خبر داد.
این دو نفر یقین آور نیستن مثل بقیه؟
نه، همون دلیلی که به ما میگوید این دو نفر هستن، همون دلیل میگه این دو نفر یقینا میمیرن. این دو پیام را یک جا به ما دادن، گفت اینا هستن، دو فرمون وقتم شهید در فرمون وقتم هر وقتم که زور کردن شبه شهادت میمیشن. این طور نیست که به ما گفته باشن که حضرت ولیعهد سلام الله علیه هست برای ابد خواهد بود، خبر شهادتش هم به ما دادن. این عالم اینه، این عالمی که یوم تبدل الارض و بعد غیر الارض به حیات خود این عالم خاتمه میدهد، ممکن نیست کسی در این وسط زنده بمانه. خود این عالم دائمی نیست، فضلاً از افرادی که در این عالم هست. و اونی هم که انسان را آفرید فرمود به این که ما نحنو خلقناکم و قدرنا بینکم، ما برای کسی خلود در اینجا قرار ندیم و ما جعلنا لبشر من قبل کردیم و هر کسی هم میمیره و این میشه جز قضای الهی. جلوی اصل موت را نمیشه گرفت، جلوی اون وقت معین را میشود با دعا و صدقه و صله رحم و امثال ذلك گرفت که انسان عمر طولانی پربرکت پیدا کند، ولی اصل موت قابل زوال نیست. قرآن کریم هم تحدی کرد اون فطر اون انفس قول موت این کتون سازین، اگر راست میگه جلو مرگتون رو بگید. نه انتقال دیگه، نه انتقاله
فنا
هست، نه این چهرش فناست، اون چهرش میلاده.
مثلا اون چهره که
فنا هست فنا هست، نه برای این که میخواد به مقصد برسد، اگر قوه رو حفظ بکند که نفس رو حفظ بکند، عالم فساد رو حفظ بکند، این کمال نیست. میوه اگر چون شیرین شد بالاخره شاخه رو رها میکند تا به دست باغبان برسد، ولی بچسبد به میوه به شاخه که نشانه خامی اوست، سخت گیری و تعصب نشانه خامی اوست، بلا وقتی که رسید خب شاخه رو رها بکنه دیگه. حب به درخت برای اینه که خامه، وقتی که پخته شد خب رها میکنه دیگه.
این که در مقدمه دوم من ایسته تنمیز که انسان به دلیل این که خدا وقتی یعنی بخواهی بگیم که عبدی نیست یعنی که لازم بیار، این مقدمه که انسان برای هر خاصه خودش خاصه عبدی هست. اینجا فرمودید که خواسته های شهوانی در تصویر اشتباه کرده،
بله
اونم عبدیه. این از کجا معلوم که اینجا تصویر اشتباه کرده؟
برای که میره میچشه ببینه سیر نشده دیگه، بعد یقلب و کفیه علی ما انفق، میگه این چیه؟ میبینه به این که حیوانات همین رو دارن و اشد و اقوا و تأمین نشده، اونا که رفتند و چشیدند دن تأمین نشده. بنابراین این مثل تشنیست که به دنبال سراب یا آب شور میره و هرگز چیزی که بیرون از انسانیت انسانت آدم رو تأمین نمی کنه. بیان لطیف برمون سرد متعلقین اینه که انسان برای خوردن و تأمین نیازهای اجرفین آفریده نشده، برای اینکه نو بمونه آفریده شده. انسان برای اینکه بمونه چاره جز خوردن نیست، رنج خوردن کار سنگینیه. کی این عملگی رو تهیه کنه؟ یک لذتی هم در فضای کام و بلد و خدای سبحان میکشانه، این مزد عملگی این خیال میکنه برای خوردن آفریده شد. انسان برای تولید نسل برای اینکه نو بمونه این کار سنگین را چرا میکنه؟ یه لذت مختصری به اون میکشونه که مزد عملگیه، این خیال میکنه برای اون خلق شد. این طور نیست که انسان اگر غذا نخوره بمونه، و این طور نیست اگر از غذا خوردن لذت نبره این کارگری رو تحمل بکنه، این خیال کرده برای همین خوردن خلق شد. به لحاظ هم وقتی که از دور نگاه میکنه ببیند که سراسر حکمت است. خدای سبحان که خود را به حکمت ستود فرمود ما حکیمیم، ما کار لغ نکردیم، ما باطل نمی کنیم، معذره دنیا رو لهو و لعب میدونیم، یعنی اساس بازی میدونیم، منطقه بچه ها را بازی گرفتن حکمته. فرمود ما بازی نمی کنیم، بازیگر نیستیم، بچه ها را که در مهد و گهوارن به بازی گرفتن حکمته. زمین تا زمین است گهوار است که زمین را مهد آفریده. کسی که اهل زمین است تا در حد اهل زمینی به سر می برد بچه است. بچه را باید بازی گرفت، بلا حیات دنیا یا مقام میدن یا پول میدن یا ریاست میدن یا چهت احترام میکنن یا چهت سل عراب کیامت، همین بازی هایی که ما سرگرمیم دیگه. اینا یک گلزنکیست که دم دهن میشست کنن تا انسان کار انجام بده. بلا آدم عاقل میدونه اینها بالاخره گلزنکه، یه لحظه بهش میگه قرری غیری. این قرری غیری خوردن و آشامیدن که قرری غیری ندارد که. این که قرآن کریم میگه سرتاپای زندگی کافر در غرور و نیرنگه، این الکافرین الا فی غرور، این الکافرون الا فی غرور، کافر فقط در نیرنگ داره زندگی میکنه، این خیال. از اون طرف میفرماد قرری غیری یا دنیا قد طلق تو چه سلاسن، چی طلق دار؟ مشاهده آیات الهی طلاق داد، خوردن و آشامیدن طلاق داد، جنگ و نبرد طلاق داد، چی طلاق داد؟
مثل آدم دیگه زندگی میکرد، میدان میرفت، جنگ میرفت، نماز میخوند، جماعت داشت بردار. این گلزنک که این مال منه اون مال توست، این میشه دنیا. این گلزنک رو طلاق داد. عده در همین گلزنک زندگی میکنند و لاغی، عده هم وسط ها سرگردان. اونی که دنیاست لغ ده، این لغ برای بچه هست. انسان مادام بچه هست با پستونک میدن، غیر از این چیز دیگه نیست. به بچه پستونک دادن کار حکیم است. فرمود من بازیگر نیستم، شما را به بازی گرفتن حکمت است. ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا، یا ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین. ما لاعب و بازیگر نیستیم، ولی خردسالان را به بازی گرفتن حکمت است. اینه. بایندن به آخر همین انسان دیگه، انسان این است. ممکن است جلوی بعضی از بیماری ها رو بگیره، اما جلوی مرگ رو نخواهد گرفت. برای اینکه اگر لوکانه به بام بسید